بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بیماری های باطنی سبب ایجاد مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی است. تمام بیماری های باطنی قابل علاج و نسخه علاج این بیماری ها به وسیله وجود مبارک حضرت حق و انبیاء خدا و ائمه طاهرین در دسترس قرار داده شده. فقط بیمار باید بخواد که علاج بشه. یکی از بیماری های خطرناک که در قرآن کریم در سوره مبارکه معارج مطرح، حرص، یعنی زیاد خواهی. زیاد خواهی یقیناً سبب میشه که انسان تمام مرزبندی های پروردگار رو چه در امر مال و چه در امر مقام و چه در امر شهوت بشکنه و از این مرزبندی های حق که به تعبیر قرآن مجید حدود الله رد بشه و به منطقه ممنوعه و منطقه حرام وارد بشه و به فرموده قرآن مجید انسان با دست خودش بعد از عبور از مرزبندی های خدا باعث هلاکت و نابودی و خسران دنیا و آخرت خودش بشه. امام مجتبی علیه السلام درباره حرص می‌فرماید این حالت و این زیاده خواهی که هیچ لازمم نیست، نیازی هم نداری. پدر شما آدم و مادرتون رو از اون بهشتی که خداوند برای اونها مقرر کرده بود بیرون کرد. خیلی جالبه که حضرت نمی فرماید خدا بیرونشون کرد، ملائکه بیرونشون کردن، حرص بیرونشون کرد. و نهایتاً حضرت مجتبی می‌فرمایند خودشون باعث بیرون کردن خودشون از اون مقام والای ملکوتی شدن و گرفتار دو هبوط شدن. یه هبوط، هبوط بدنی بود که از اون مقام عالی به مقام دانی اومدن، و یه هبوط هم هبوط شخصیتی بود که وقتی که خود رو به حرص آلوده کردن از اون مقام با عظمت معنوی سقوط کردن، ولی دو مرتبه توبه به فریادشون رسید که اگر توبه دست اونها رو نمی گرفت در همون حالت شکست شخصیت تا ابد باقی می‌موندن، که همین معنا رو به صورت لطیف‌تر درباره حضرت یونس می‌فرماید که اگر در شکم ماهی تسبیح نمی‌گفت و در شکم ماهی تحلیل نمی گفت و در شکم ماهی ظلمت و نفسی نمی گفت، من او رو تا روز قیامت در شکم ماهی نگرش می داشتم. علت آزاد شدن از شکم ماهی تسبیح او بود، تحلیل او بود و اقرار به ظلم به نفس بود، که در حقیقت یه توبه عاشقانه و جانانه از اون ترک اولایی بود که دوچارش. جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردن بهر او سجود. یک گناه چون کرد گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی ای روسیا؟ یعنی در پیشگاه مقدس پروردگار یه بی‌ادبی که هرس آدم و حوا رو از بهشت بیرون کرد. یه بیادبی. قرآن و روایات میگه هیچ وقت مغرور به کرم خدا نشین، این گناه بسیار بزرگیه. روز قیامت هم جریبان انسان رو میگیرن. امیرالمؤمنین این آیه رو در نهج البلاغه خیلی موشکافانه تحلیل کرده. ما غرک بربک الکریم، چه دلیلی چه برهانی تو رو نسبت به کرم ربت گول زد؟ دلیل چی بود که اومدی گفتی خدای من کریمه؟ من دامنم به هر گناهیم که آلوده بشه به جایی بر نمیخوره. کریم بعد یک عمری گناه از من گذشت میکنه. به چه دلیل این ایده و شعار و برای خود درست کرد؟ ریشه در قرآن من داشته که نداشته؟ ریشه در بصیرت انبیاء من داشته کمش کنیم بلند بود که نداشته؟ ریشه در عقل داشته که نداشته؟ تو اومدی برای خودت یه چیزی رو ساختی و با دلگرمی به ساخته خودت این همه مرتکب گناه شدی و حالا باید جریمه‌شو ببینی. یا ایها الانسان، ببینید یا ایها الذین آمنو نمیگه، یا ایها المؤمنون نمیگه، چون مؤمن آدم با معرفتیه، هیچ وقت مغرور به کرم خدا نمیشه. مؤمن گناه نمیکنه، بازم خودشو مقصر میدونه، تمام عبادات رو انجام میده، بازم احساس کمبود میکنه، از طرفی امید به رحمت حق داره، از طرفی هم بیم از این که نکنه فردای قیامت رفوزه بشه. آدم فهمیده یه مؤمن. لذا در این آیه شریفه خطاب به مؤمنین نمی کنه، میگه یا ایها الانسان، یعنی آدم بی معرفت، آدم ناآگاه، آدم بی علم، آدم بی بینش، ما غرک بربک الکریم، چی تو رو وادار کرد که به کرم من مغرور بشی؟ شما ببینید کسی که دارای مقام علم الاسمائی، کسی که مسجود همه ملائکه است، کسی که به خاطر او خدا با ابلیس تا روز قیامت درگیر شده و با حزب ابلیس، کسی که پروردگار عالم او رو به فرشتگان به عنوان خلیفه خودش معرفی میکنه، با آلوده شدن به یه ذره حرص و خوردن از یه میوه که گفتن نخور، گفتن این چند صد هزار درخت مفت تو و زنت، تمام این چشمه ها مفت تو و خانومت، تمام این نعمت ها مجانی مال تو و همسرت، ولا تقرب و هذه شجره، این یه دونه درخت و کاری نداشته باشی. همین الان هم همین حرفو در قرآن به ما میزنه، کهکشان ها در خدمت تو، صحابی ها در خدمت تو، ماه و خورشید و ستارگان در خدمت تو، چون همه ما به نوعی داریم از مجموع عالم استفاده میکنیم. دریاها در خدمت تو، صحراها در خدمت تو، معدنها در خدمت تو، نعمتها در خدمت تو، زمین در خدمت تو، هوا در خدمت تو. یه دنبال سه چهار قلم نرو، به ربا نزدیک نشو، به زنا نزدیک نشو، به رشوه نزدیک نشو، به اخلاق بد نزدیک نشو. دیدی بابات آدم و مادرت حوا با نزدیک شدن به یه درخت چه شکستی برای شخصیتش پیش اومد؟ میخوای چیکار زیاده خواهی میکنی؟ چیکار میخوای بکن؟ مثلا 10 میلیون حلالتو میخوای با 200 میلیون حرام اضافه کنی؟ خب این 200 میلیونی میخوای چیکار؟ اسکناسا رو که نمیتونی بخوری، باهاش هم که نمیتونی مسجد بسازی، باهاش هم که نمیتونی مدرسه بسازی، باهاش که نمیتونی کار خیر بکنی. نهایتا اگه بخوای پیش من پاک بشی، کل 200 میلیون تومن رو باید پس صحاباش بدی. این زیاده خواهی رو میخوای چیکار؟ است به چه دلیل دنبالش میری؟ این زیاده خواهی رو خودش وقتی توضیح میداد هم ماتش میبره. خود او که ما رو آفریده و خلق کرده، این حالت زیاده خواهی رو در مرد و زن توضیح میده. نخیال کنید فقط ما مرد و زیاده خواه میشیم، خانومان زیاده خواه میشن، اونا هم این ما هم هیچ فرقی نمی کنن. ما نیمی از انسانیم، اونا هم نیمی از انسان. این دوتا نیمه یه انسان کامل رو تشکیل میدن. خلقناکم من ذکر و انثی، خلقناکم من نفس واحده و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. در پاداش قیامت و کیفر قیامت بین زن و مرد هیچ فرقی که حالا پروردگار بفرماید زن نوح و زن لوط چون زنن برن طبقه اول جهنم، فرعون و نمرود چون مردن برن طبقه هفتم جهنم. گناه از هر مرد و زنی یک کیفر داره. ببینید در قرآن میگه مرد زناکار و زن زناکار رو 100 ضربه شلاق بزنید، نمیگه اون چون زنه 50 تا بهش بزنید و این چون مرد 100. نه، خیلی زنان جهان هستن، زنانی در ایران هستن که به خاطر زیادی خواهیشون ثروتشون بی حسابه، همه را میذارن و میمیرن چون نمیتونن بپوشن، همشو نمیتونن بخورن، نمیتونن همشو اتاق رو بکنن. چون بشر یه دست لباس میخواد برای بهار و یه دست برای تابستون و یه دست برای زمستون و یه کرسی میخواد، یه بخاری میخواد، یه شوفاج میخواد، یه نون و پنیر صبح میخواد، یه آبگوشت زور میخواد، مثلا یه حاضری شب. تریلیار پول رو که نمیشه لباس کرد، نمیشه خوراک کرد، نمیشه مسکن کرد، خودم نمیتونه، نمیخواد. چرا به حلال خدا قناعت نکنه؟ انسانی که نیاز نداره، حریص، یعنی موجودی که نیاز به اضافه نداره ولی داره برای اضافه پیدا کردن جریبان پاره. حالا نظر خود پروردگار رو که انسان رو ساخته بشنوید. البته این حالت زیادی خواهی اگر با قرآن و روایات جهت داده بشه، یعنی زلف زیاد خواهی رو با زلف علم گره بزنن مربیان، پدران و مادران، یا زلف زیادی خواهی رو به زلف پاکی و طهارت گره بزنن، به زلف ایمان گره بزنن، به زلف عمل مثبت گره بزنن، انسان تبدیل به یه منبع عظیمی از خیر و خوبی میشه. هر چی خوبی میکنه سیر نمیشه، هر چی دنبال علم میره سیر نمیشه، هر چی دنبال کار خیر میره سیر نمیشه تا از دنیا بره. وقتی هم وارد عالم برزخ میشه، این زیاد خواهی به زلف بهشت گره میخوره، انقدر به او عنایت میکنن که تا ابد متنعم به نعمتهای الهی میشه، تا ابد یعنی بی زمان. ولو این سخن پروردگاره، خیلی سخن عجیبیه، عجیب. من دو سه روز این سخن رو مرتب در خودم تکرار میکنم، را میرم و به خودم میخونم. ولو ان ابن آدم لابن آدم وادیین، اگر برای انسان دو تا دره باشه، برای یه نفر، یعنی بهش بگن این دو تا دره ملک توه، شریک نه، مال تو. ولو ان لابن آدم وادیین یسیلان ذهبا و فضتن، این دوتا دره یسیلان فعل مضارع دائما شب و روز بی وقفه همواره همیشه بی تعطیل، فقط طلا و فضه درش سیلوار بیاد به طرف این یه نفر. این دوتا دره سیلوار طلا و نقره بریزن به طرف این یه نفر. خدا میگه که حالا من چقدر این طلا و نقره رو میخوام. به قول پیغمبر اکرم، از مجموع مال دنیا شما یه خونه میخوان، یه مرکب میخوان، یه لباس میخوان، یه خوراک، بقیه شو میخوان چی کار بکن؟ اگه جمع بکنین و بمیرین، طبق آیات قرآن اهل جهنم این رو درباسی هم نداره. خود اگر اضافه ها رو در راه خدا خرج بکنید، خودم برنده این. اما به قول سعدی، درمداران عالم را کرم نیست، فقط جمع میکنه یه لذت خیالی که حالا فردا بگه که خب رفتم موجودیمو گرفتم شده 2 میلیارد، ده ده دوره سال دیگه موجودیم شده 4 میلیارد، ده ده کولاک شد موجودیم شده 8 میلیارد. تو همین خیال و لذت خیالی هستش که یه مرتبه سر و کله ملک الموت پیدا میشه و با یه اشاره جنازش میکنه و به قوم خیشا تلفن میکنن زودتر بیان ببریم دفنش کنیم، نباد و باد کنه، بهتره که بوگندش سیرجان و نابود بکنه. پولای بانک چی؟ پولای بانک و پروردگار میفرمد قیامت کلشو تبدیل به فلز میکنم، یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، همه رو با آتش جهنم داغ میکنم، به پیشونی و پشت و روش میچسبونم، میگم تو در دنیا سجده به پول کردی، این پولت، تو در دنیا تکیه به پولت دادی، این پولت، تو در دنیا با این قلب دو دستی چسبیدی به این پولات، این پولت. این چه دیوانگیه. به این شکل اگه حساب بکنید 90% مردم دنیا دیوونن. هارون به بهلول گفتش که شهر بغداد چند تا عاقل داره، چند؟ گفت فردا خدمتتون عرض میکنم. فردا اومد و یه لیستی داد به هارون. هارون دیدش که این لیست خیلی اسم توشه، اولین اسمم اسم خودشه که روی همه اسماست. گفت اینا عقلای بغدادن؟ گفت نه، اینا دیوونه های بغدادن. گفت من گفتم عاقلا رو ورده بیا. گفت من هرچی گشتم عاقل پیدا نکردم، اما دیوونه تا دلت میخواد تو بغداد پره، از همه هم دیوونه تر توی. گفت برای چی من دیوونم؟ گفت برای این که آخرت رو به قیمت بغل کردن دنیا دست دادی. کی از تو دیوونه تر؟ کی؟ یه دلغه کی داشت؟ ناصرالدین شاه اصفهانی بود به نام کریم شیره‌ای که یه کتاب 300 صفحه هم در زندگی همین کریم شیره‌ای نوشتن. من همه این کتاب رو خوندم، واقعا آدم با معرفت و آگاه و واردی بوده و عیبای دولت ناصرالدین شاه رو با دلقک بازی نشون میداده. خیلی آدم فهمیده و واردی بود. یه روز اومد دربار، سر و دست و پا و سینه و همه رو بسته بود و ناله میکرد. ناصرالدین شاه گفت کریم خدا درد نده. گفت اعلی حضرت، دیشب خواب دیدم قیامته، ما رو بردن دادگاه، محاکمه کردن، محکوم کردن، گفتن اهل جهنمی. گفتم کدوم طبقه؟ گفتن انتخابش با خودته. رفتیم طبقه اول دیدیم جانی، رفتیم طبقه دوم دیدیم جانی، طبقه سوم جانی، بالاخره طبقه هفتم دیدیم یه صندلی خالیه. رفتیم رو اون صندلی نشستیم، ملائکه جهنم ریختن به قصد کشت ما رو زدن. گفتن بیشور، اینجا جای اعلی حضرت ناصرالدین شاه، برای چی اومدی اینجا نشست؟ دیوانگان، امیر المؤمنین علیه السلام فداش بشم. یه 4 سخنرانی درباره ایشون من دارم، خیلی نوعه، خیلی تازه است، خیلی باحاله و واقعا آدم تو این 4 سخنرانی میخواد از عشق، از داغ، از مظلومیت علی زار زار گریه کنه. البته مردم تو این 4 سخنرانی از گریه خودشونو کشتن. این رو برای روز پدر که نزدیک، روز 13 رجب، واقعا تهیه کنید، به پدرانتون، به معلمانتون، به ذوی الحقوقینتون هدیه بدین امیرالمؤمنین، وقتی یه پولی گیرش میومد از کشاورزی خودش میذاش کف دستش، به پول میگفت تا پیش منی، مال من نیست. وقتی رفتی و یه جای مثبت خرج شدی، بعد خرج شدنت من مالکت میشم. اما تا پیش منی من حمال نگه داشتنت. اما اگه بری مدرسه‌ای بشی، درمونگایی بشی، کتابی بشی، خرج یه عالمی رو بدی بره عالم تر بشه، خب مال من میشه. بعد پروردگار میفرماید این دوتا دره پیوسته و همیشه هی طلا بیریزن سیلوار و نقره بیریزن، مگه این یه نفر آدم آروم میشه؟ دوباره چشمشو به طرف من میدوزه، لب تقیله ما سالسن، میگه خدایا تو که قدرت داری یه دره دیگه واسه ما وا کن، اونم طلا و نقره بده. تو میخوای چیکار؟ این هرس. بعد پروردگار میفرماید پناه به خدا، یبن آدم انما بطنک بحر من البحور، فرزند آدمی شکم تو و زیاد خواهی تو دریایی از دریاهاست، و واد من الاودیه دره ای از دره هاست، که لا یملأه شیئون، عالمو تو این دره بیریزی پر نمی کنه. تنها چیزی که این دریا و دره رو پر میکنه فقط خاک قبر، اونجا آروم میشی که دیگه میدونی هیچی گیرت نمیاد. خب این حرص رو چجوری معالجه بکنی؟ یه دوا داره، یه دوا. کلو، نمیگه نخورین، نمیگه نپوشین، نمیگه شهوت رانی نکنین. اصلا تو هیچ کدوم از این مسائل انجام دادنی دستور نداده، نه، میگه بخورید، بپوشید، کاسبی کنید، مسکن بگیرید، مرکب بگیرید، شهوترانی حلال بکنید، هرچی دلتون میخواد، هیچ اندازه‌ای هم مقرر نکرده، غریزه خودش داده به زن به مرد و به هر دو اجازه داده از طریق مشروع و هر شکلی و هر زمانی و هر مقداری که دلشون میخواد پاسخ بدن به غریزشون. نمیگه نه، میگه همش باشه، ولی کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شهوت حلال، پول حلال، مسکن حلال، لباس حلال، مرکب حلال، اگر مردم حلال خدا رو رعایت کنن، ما کلونتری دادگستری میخوایم چیکار؟ که هر رو 2000 پرونده رو بکشن جلو، چرا چکو برگردونی، چرا سفره رو خوردی، چرا رشوه گرفتی، چرا دزدیدی، چرا زمین مردم رو بردی، چرا خونه مردم رو بردی، چرا تقلب در سند کردی؟ اینا همه مال هرسه. چرا رابطه نامشروع برقرار کردی؟ چرا دنبال دختر مردم رفتی؟ چرا چیکار کردی؟ اگر مردم حرص و مهار بکنن و به حلال خدا در همه امور قناعت بکنن، تمام کلونتریا و دادگستریا صبح ساعت 8 باید بیان کتری آبجوشو بذارن، آجدانا و پاسبانا و نیروها و قاضیها و دادیارا و رئیسای دادگستریا تا 2 بعد از اون یکی 2-3 تا چایی بخورن بعد درشو ببندن برن. اما شما میبینید هر رو داره کلونتری تو این مملکت اضافه میشه، دادگستری اضافه میشه، التماس میکنن بیاین دانشجوی حقوق بشین، قاضی کم داریم، 6 میلیون میگم پرونده عقب افتاده داریم. اینا همه مال این بیماری حرصه، بیماری حرص. کنار حرم حضرت رضا، کنار حرم حضرت رضا، به خدا قلب آدم میخواد عکار وایسه. کنار حرم حضرت رضا رئیس زندان مشهد منو برای سخنرانی دعوت کرد، گفتم من مشهدم زندانی داره؟ گفت ای خیلی نداره، ولی ما علاقه مندیم شما بیاین یه سخنرانی بکنیم. گفتم چقدر زندانی دارین؟ گفت 18,000 تا، چیزی نی. این مال 10 سال پیشه، الان نمیدونم چه خبر، الان کل ایران رو باید زندانش کنن. حرص، حرص. من بازار سیرجان رو ندیدم، ولی بازار تبریز رو دیدم، بازار شیراز رو دیدم، بازار اصفهان رو دیدم. تهرانم که پدر خودم بازار مغازه داشت، اون وقت که من مدرسه می رفتم 3 ماه تعطیل مرتب باش می رفتم بازار. شیعه، شیعه تو ایران از زمانی که بازار درست کرد اومد بازار رو در 3 بخش درست کرد: مغازه، حوزه علمیه، مسجد. شیعه از قدیم بازاری، یعنی اونی که دستش تو پول بود اونو عادتش داد اول صبح بیا تو مدرسه کنار یه عالم ربانی، 4 تا با سواد، نیم ساعت حلال و حرام کسبی رو یاد بگی، بعد برو در مغازه رو بکن. من یادم تهرون کوچیک بودم با بابام میرفتم بازار، بازاریای تهرون صبح 2 تا درس میرفتم، یه قرائت قرآن و یه درس مکاسب. اینا کلن 7 تموم شد، می اومدن 7:30 مغازه رو وا می کردن، رحل رو می زاشتن، قرآن کریم رو می زاشتن وا می کردن، یه نیم جز قرآن با قرائت می خوندن، بعضی هاشون در حال قرآن گریه می کردن، بعضی ها که رد می شدن با گریه اونا گریه می کردن، فضای مغازه رو از قرآن پر می کردن. سر ظهرم برای اینکه گرد و غبار این مادیت و پول خواهی رو بشورن می اومدن نماز جماعت. یعنی حال مادیگری مردم به زلف حوزه علمیه و مسجد گره خورده بود. یه عمری بازاری و کاسب 40 سال 50 سال حلال خدا میخورد و سراغ حرام نمیرفت، بچهش هم با این لقمه حلال عین خودش میشد، شاگردش هم با اون لقمه حلال دوماد خودش میشد، نوش هم با اون لقمه حلال میرفت طلبه نجف میشد. اونایی که طرح این بازارا رو ریختن باری کرده عجب آدمای با فکری بودن. علاج حرص به قناعت. یه بازاری تهرونم براتون بگم، البته بازاری تبریز، مشهد، اصفهان اینا رم سراغ دارم، بخوام بگم طولانی میشه. این بازاری رو من خودم دیده بودم. عطاری داشت، کبریت، قند، شایی، نخود، لوبیا، برنج. صبح که میرفت درس، بعد میومد در مغازه رو وانی کرد، به شاگردش میگفتش که مشتاسم خرج امروز خونم و حقوق تو و خرج مغازه رو هم رفته میشه 25 تومن. این که میگم مال سال 45-46، 25 تا تک تومن، 4 تومن به شاگردش میداد، 2-3 تومن هم خرج مغازه بود، آب و جارو و برق و نمیدونم این حرفا، 20 تومن هم 17-18 تومن هم خرج 24 ساعت خونه. میگم مشت اصلا هر وقت که دخل 30 تومن رو تأمین کرد، 30 تومن منفعت، من بهت میگم جنس میفروخ مینوشت، ساعت 11 میگفت حسن 30 تومن تأمین شد. این مردمی که میبینی تو بازار میرن و میان، اینا امت پیغمبر و شیعه علی هن. ما باید به اینا کمک کنیم. ما خرج امروز تو و من و زن و بچم و مغازه در اومد، از حالا به بعد هر جنسی رو خواستن فقط به قیمت خرید بده به مردم، دیگه سود نباید بخوری، دیگه نباید سود بخوری. اون وقت یه روز یه مشتری 40 سالش اومد یه صورت گذاشت رو تخته، گفت من میرم و برمیگردم اینا رو برای من بکش تا به باربر بدم ببرم، به وانت بده بیاره در مغازه، قند میخوام، چایی میخوام، کبریت میخوام، نخود میخوام، لوبیا میخوام. اون زمان حدود 150 تا تک تومن جنس میشد 2-3 تا گونی. بهش گفت من امرو به تو جنس نمیفروشم. گفت 150 تومن جنس میخوام. گفت 2000 تومن بخوام. گفت 40 سال با هم معامله داریم. گفت باش فرده بیو پس برده، ولی امروزم بی خرید حق نداری از بازار بیو. این 150 تومن رو برو از اون مغازه روبرویی بخر. من صبح در مغازه رو با کردم، دیدم غمناکه، پاشدم رفتم بهش میگم چرا غمناکی؟ گفت من امروز 30 تومن 40 تومن بدهکارم، در نیومده، ناراحتم که تا زور پول مردم رو ندم. چک و سفته ای هم نبود، اعتماد، یعنی 30 تومن به مردم بده کار بود، داشت جونش در میومد. غیر حالا بود که 30 میلیون تومن بالا میکشه میگه خیلی امروز زرنگی کردم، قشنگ بود، 6 تا خونواده رو به خاک سیاه نشونده، قشنگ بوده براش. گو برو از اون خرید کن که یه پولی گیر اون بیاد امرو مشکلشو حل کنه. من حق ندارم به تو جنس بفروشم با قصه دار بودن رفیقم. اینا شیعه های این مملکت بودن، خیلی حرف داشتم براتون بگم، چند تا بیماری رو رده بندی کرده بودم از قرآن بگم تا که متاسفانه فرصت تموم شد. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شد. خوشا آنان که در این صحنه چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدن خوشانان که بزرن آدمی هست در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشانان که پام در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، خوشانان که الله یارشان بید، که هم دو بلو الله کارشان خوشانان که دائم با تو باشن، خوشانان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشان بید، حدود 7-8 نفر از خانومای بنی هاشم 4-5 روز مونده به شهادت دختر پیغمبر اومدن دیدن دختر پیغمبر. گفتن خانوم علاوه بر این که عیادت اومدیم پیشنهاد کنیم اگه کاری برای خونه داریم، نانی میخوان بپزیم، لباسی میخوان بشوییم، کاری دیگه انجام بدیم، به ما بگین براتون انجام بدیم. فرمودن من هیچ کاری ندارم، برای بعد مرگ خودم نان پختم، لباس علی و بچه ها رو شستم که بعد مرگ من علی مظلوم و بچه ها کاری نداشته باشم. اما حالا که خودتون دلتون میخواد برای من کاری انجام بدین، من دیگه طاقت بلند شدن از این بستر رو ندارم، خیلی دلم برای بابام تنگ شده، زیر بغل منو بگیری، منو تا کنار قبر بابام ببری. خدایا ما که خیلی خبر نداریم سر این خانوم 18 ساله چقدر بلا آورده بودن که وقتی زیر بغلشو گرفتن 4-5 قدم که آوردنش صدا زد خانوما دیگه نمیتونم بیام، بگذارید بنشینم روی زمین نشست ناله زد. دوباره زیر بغلشو گرفتم تا آوردنش حرم چشمش یه به قبر باباش افتاد، خودشو انداخت روی قبر عبسا. رفعت قوتی و شب و طبیع عدوی ول کمد و قاتلی، دیدن دیگه داره بیتاقت میشه، زیر بغلشو گرفتن برش گردوندن. دختر پیغمبر شما وقتی رو قبر بابا افتادی برات سخت در بود یا اون دختری که میان گودار گلوی بریده بابا رو بغل گرفت؟ خدایا به حقیقت فاطمه زهرا ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو مؤمن و شیعه واقعی قرار بده. خدایا نفرت از گناه رو در ما زیاد کن. خدایا شوق به عبادت و بندگی رو در ما زیاد کن. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. خدایا هر کی در مؤمن شدن ما و تربیت ما دخیل بوده از دنیا رفته، الان او رو غریق رحمت کن. خدایا وجود مبارک امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. خدایا حسین رو از ما نگیر، منبر و محراب و مرجعیت رو از ما نگیر. خدایا جوانان و دختران ما رو از شر فرهنگ غرب حفظ فرما، جوانان و دختران بیرون رفته از دین رو به دین برگردان، دشمنان ما به خصوص اسرائیل و امریکا ذلیل و زمینگیر کن. به رحمتک یا